أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البعث هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من بري من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. بعضی از نکاتی که مربوط به آیات قبل بود باید عنایت بشه. در آیه 30 همین سوره فرمود به ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گرچه بعضی از روایاتی که در زیل این آیه آمده است نشان اختصاص این به کفار است، لکه این مؤمن و کافر، مسلمان و کافر هر دو گروه روشان می شود. مؤمنین هم مطلب اول، مطلب دوم که مؤمنین درجاتی دارند. برخی از مؤمنان اصلا در اثر ایمان و عدل و عمل به این آیاتی که وارد شده است معذب نیستند، چه در دنیا چه در آخرت. یه مؤمن عادل این حسنه دنیا دارد، حسنه آخرت دارد و راحت است. به مشهود ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این آیه درباره اونهاست و این مشکلی ندارن. برخی ها که لغزش هایی دارن در دنیا مقداری آسیب میبینن اما در برزخ و قیامت راحتن. اونا که لغزش های بیشتری دارن در برزخ آسیب میبینن و در قیامت راحتن. اونا که گرفتار لغزش های بیشتری هستن هم در برزخ مشکل دارن هم در قیامت مشکل دارن، ولی سرانجام بالاخره اهل بهشتن در اثر ایمانشون و خلوع اعتقاد به وحدانیت خدای سبحان مخلد در نار نخواهند بود. و اما اگه کسی مشرک باشد چند در چند آیه قرآن دارد که اینها در جهنم میمونند. مطلب بعدی آن است که اگر نقشه عالم به وسیله رحمت رحمانیه حق است کما هو الحق، یعنی رحمت رحمانیه که وسعت کل شی اون نقشه دنیا و آخرت رو می کشد، پس بهشت هم رحمت است، جهنم هم رحمت. این رحمت یعنی حکمت، در برابر انتقام نیست. اون رحمت رحیمیه است که در برابر عذاب و انتقام است. خدا یه رحمت رحمانیه دارد که این مقابل ندارد، که فرمود و رحمتی وسعت کل شی. این در آیه است، در سوره مبارکه انفال. در دعاها هم میگیم به رحمت کردتی وسعت کل شی. این رحمت رحمانیه مقابل ندارد. اون رحمت رحیمیه است که مقابلش غضب و انتقام الهی است. نقشه عالم به دست رحمت رحمانیه است. اون رحمت به معنای عاطفه و گذشت و مهربانی هم سال زالک نیست. اون رحمت معادل با حکمت است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود یا من تسعا رحمته امام غضبه، نه یعنی رحمت خدا بیش از غضب خداست. اون را از ادله دیگه میشه استفاده کرد. اون چی که از این بیان نورانی استفاده میشه باید این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست. مهندسی جهان به دست رحمت است. این رحمت یعنی حکمت. حکمت الهی نقشه میکشد کجا زندان باشد، کجا با پارک باشد، کجا گلستان باشد، کجا گورستان باشد، کجا بهشت باشد، کجا جهنم باشد. اون رحمت رحمانیه که معادل حکمت است، اون نقشه به هندسه عالم رو به عهده دارد. یا من تسقا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه خدا کسی رو تنبیه کند پیشا پیش او رحمت نظر میدهد. رحمت نظر میدهد که اینجا باید تنبیه بشه، اونجا باید مورد عفو قرار بگیره. پس اون رحمت که رحمت رحمانیه است و معادل حکمت است و مهندس عالم است، اون دستور میدهد، راهنمایی میکند که کجا جهنم باشد، کجا بهشت. معناش این نیست که چون رحمت رحمانیه قائد است و مهندس است، پس بساط جهنم برچیده میشه، خلود در کار نیست بمانند اون، بلکه خلود هم مصداق رحمت است، یعنی مصداق حکمت. بنابراین رحمت رحیمیه مقابل دارد که مقابلش غضب است، ولی رحمت رحمانیه مقابل ندارد. این از لطیفترین بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه است. یا من تسقا رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه خدا غضب بکند، هندسه این، اندازه این، نقشه این، خطوط کلی این را رحمت ترسیم میکند. اون رحمت رحمانیه که وسعت کل شیء معادل با حکمت است. مطلب دیگر است که فرمود این خیرات که اما عند الله است نصیب کسی میشود که از در عقیده مؤمن باشد و از در عمل این امور را داشته باشد. و الذین استجابوا لربهم که گذشت و اقام و سراته که بیان شد و امرهم شورا بینهم. این امرهم شورا بینهم نشون میدهد که هیچ کسی نمیتوند بگد من دخالتی در سیاست ندارم، دخالتی در کارا اشتباهی ندارم، من تو انتخابات بی رأیم، من تو فرور امر اجتماعی بی تفاوتم. فرمود شما اینو امر شماست، شما حتما با تو مشورت دخالت کنید. پس هم از در عبادی باید مؤمن بود و صوم و صلات را داشت و هم کارها را با مشورت انجام داد، در مشورت شرکت کرد، رأی خاص خودش بداره، هر کی را قبول کرد. اما فاصله بگیرد از جامعه و دخالت در امور اجتماعی نکند، این آیه او را روا نمی دارد. فرمود این امرتون رو با مشورت انجام بدید و امرهم شورا بینهم، یعنی حتما تو مشورت شرکت می کند. تو بحث قبلم اشاره شد که فرق بین صحیح و قدیر این است که اینا امر الله رو با امر الناس اشتباه کردن، خیال کردن که حکومت بر مردم و تدبیر امور مردم جز امر الناس است که با مشورت حل می شود. پس هیچ کس حق ندارد در کارهای جامعه بگوید به من چه یا به تو چه، هم به من چه هم به تو چه، یعنی همه باید شرکت کرده دیگه. کارهای جامعه اسلامی اینطور دیگه. منتها در سوره بارکه آل عمران فرمود به اینکه تصمیم نهایی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گیرد که و شاور هم فی الامر اما فی ازا عظم تفت وکل علالله. در پایان همون آیه هم فرمود تصمیم نهایی با توست، ولی آراء مردم محترم است، مردم را در مشورت شرکت بدید. هم در این آیه می فرماید مردم شرکت میکنند، هم در آیه سوره آل عمران گذشت که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم موظف بود آراء مردم را محترم بشمارد. حکومت ها مستحضری که در بحث دیروز گذشت، کلید همه اون مبانی عدل است، یعنی اگر میگن مواسات، مساوات، محیط زیست، زندگی مسالمت آمیز، حفظ همجواری، عدم دخول در شؤون دیگری، این همه این امور که جز مبانی حقوقی است مورد قبول هست، اینا من کلید همه اینا عدل است. عدلم یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اینا تا عدل موافقن، اما از این بعد دستشون خالیه. اینا کسانی هستند که معاذالله خودشون رو به جای الله می نشونن. یعنی تفکر فرعونی و تفرعون بالاخره در همه اینا هست. عدل را خودشون تفسیر میکنن و تطبیق میکنن، جای اشیا را خودشون معین میکنن، جای اشخاص خودشون معین میکنن. کی تروریست است خودش باید مشخص بکنه، کی تروریست نیست خودش باید بکنه. معنای تروریسم چیست خودش باید مشخص بکنن، معنای تروریسم چی نیست خودشون باید مشخص بکنن. یعنی این تفرعونی که در اونها اسم انا ربکم الاعلا، این کاری میکند که با کار الهی باشه. یعنی وضع کل شیء فی موضعه را خودش تفسیر میکند و تطبیق میکند. با اینکه عدل را که وضع کل شیء فی موضعه و مقطعه است باید خالق اشیا بیان کند و آفریدگار اشیا پیدا کند. در این جهت هیچ فرقی نیست، حکومت استبداد باشد یا سلطنت باشد یا جمهوری باشد یا مشروطه باشد یا مطلقه باشد، در همه موارد بالاخره به منبعی میخواهیم که اون منبع مورد استفاده مبانی باشه. مثل که فقه ما یه مواد دارد که تو رساله عملی است، یه مبانی دارد که تو فن اصول هست، یک منبع دارد که کتاب و سنت است. بالاخره بود از منبع این مبانی رو استفاده کرد. رضا فرمود امر اونها غیر از امر الله هست. امر الله را بر اساس این الحکم و الا لله با مشورت نمیشه حل کرد، ولی هر گونه حکومتی باشه درباره موضوعات با مشورت انجام میشه و اینها غیر از امر الله هست. و امرهم شورا بینهم. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که هیچ کسی نمیتواند از جامعه جدا بشود، از شاز من الناس لشیطان کما ان شاز من الغنم لذئب. این بیان نورانی تو نهج البلاغه هست، امیر هست. فرمود همونطوری که گوسفند تکچر و تکرو تومش گرگ میشود، یه انسانی که بگه به من چه، به تو چه، هم به دیگری میگه چرا شرکت بکنی، هم خودش شرکت نمیکنه، این انسان تومه شیطان است. الناس اشاز من الناس شل شیطان کما ان اشاز من الغنم لذئب. این کسی که شذوذ فکری داره از جامعه جدا میشه، این مشکل رو داره. خب فرمود والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. حکم دیگه، حکم شرعی مشخص دیگه. ما یه حکم داریم، یه موضوع، این شهر را باید یا کشور را باید برابر اقتصاد، برابر تقویت صنعت اداره کرد، یا کشاورزی را تقویت کرد، یا دامداری را برابر امکانات ماست. این را متخصصین تشخیص میدن، این امر الناس است. نه، چون امام باید معصوم باشد، اسمت رو کسی تشخیص نمیداد الا الله. قرار اینه که امام باید معصوم باشد، زیرا ما از گذشته باید باخبر باشه، از آینده باید باخبر باشه، سرنوشت ما رو او باید معین بکنه، اعلام بکنه از طرف خدا. ما با ابدیت سر و کار داریم، این اشتباه قابل بخشش نیست. جامعه را به محرومیت ابد مبتلا کردن قابل بخشش نیست. یک کسی باید باشه که از ابد خبر داشته باشه. ما بالاخره این چند روزه که هستیم مسافریم، بعد داره میریم، نه ما میدونیم کجا میریم نه امثال ما. یک کسی باید بدونه کجا میریم دیگه. راهنما، راهبر، رهبر یعنی کسی که باید بدونه ما کجا میریم. وجود مبارک از سفیر رو انا اول و وافده، من پیشگامم. همون ان راعدو لا یکذبو اهله، راعد رو مستحضرید. قبلا این طور بود، قافله که حرکت میکرد یه پیشرو داشت، الان هم همین طور دیگه. این پیشرو رو میگن راعد. قافله که حرکت میکرد یه چند نفر پیش رو بودن ببینن کجا امن است، کجا آب دارد، کجا هواش مناسب است، کجا میتونن بیتوته بکنن. میرفتن اونجا، بعد این قافله را با خبر میکردن که اونجا برانداز کنید. این رو میگفتن رائد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الرائد لا یکذب اهله. من رائدم، یعنی من پیشتر رفتم اونجا، خبر دارم کجا میخواید برید، من میدونم شما رو کجا باید ببرم. ما یه همچه کسی میخواییم؟ این کسی که تو بهشت تو جریان معراج همه این صحنه ها را دید، این فرمود من رفتم اونجا، خبر دارم، بیاد همراه من. ما یه همچه کسی میخواییم، برای اینکه باید بدونیم کجا داریم میریم دیگه. نش عدل الهی، عدل اینه که هر چیزی را ما بخوایم در جای خود قرار بدیم، لذا هر چیزی حکم دارد دیگر. مگر ممکن است که یک حادثه یک شیعی حکم شرعی نداشته باشد؟ اون حکم شرعیش رو بر اساس این حکم لله از شرع میگریم. این امر الناس را که کشور را چجوری اداره بکنیم؟ آیا با صنعت اداره کنیم، با دامداری اداره کنیم، با کشاورزی اداره کنیم، یک گوشی از آن است، یا با راه‌های دیگه اداره کنیم؟ این مشورت متخصصان حل میشه. اما اون چی که حکم شرعی است، حضرت فرمود من رائدم، ما از جای دیگه آمدیم، ما را بردن نشون دادن، ما دروغ نمیگیم. الرائدو لا یکذب اهله. رائد یعنی کسی که پیشتر میره، با خبر است که کجا داریم میریم، بعد غافل رو داره میبره. ما یه همچه کسی میخواییم، این باید معصوم باشد، علم غیب داشته باشد. در مسائل عادی مثل الایمان که فرمود انما اقضی بینکم البینات والایمان، غالبا همینطور است. تو بحثای قبلی هم اشاره شد گاهی برای اثبات معجزه اینا از علم غیب استفاده میکنند، اما بنابر این نیست که با علم غیب کار فقهی را انجام بدن. تا یک کسی بگوید وجود مبارک امام مجتبی وقتی میدوند این کاسه یا این کوزه آبش مسموم است چرا میخوره، یا وجود مبارک سید شهدا میدونه، او میدونه بله که انی با اوصالی یتقطعها اصلان الفلوات. اما علم غیب بالاتر از آن است که تکلیف بیاره. تکلیف یه امر مردمی است که هم با این جریان علم عادی حل میشه. البته گاهی برای اثبات معجزه و در هنگام ضرورت از علم غیب کمک میگیرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کاشف الغطی رو، این کتابش رو پارسال اینجا آوردیم خوندیم، ایشون این نکته رو داره که اصول ما باید به این مطلب بپرداز در باب قطع، که قطع حجت است، قطع متعارف است، قطعی که مردم دارن، قطعی که همه ما طبق علامات و امارات و شواهد داریم. اما قطعی که از راه قلب بیاید، او بزرگتر و برجسته‌تر از آن است که سند فقهی قرار بگیرد. فرمود والذین اصابهم البغی هم ینتصرون. یه ملت در قبلا هم گذشت به این که ما مشکلات درونی من با دوستانه باید حل بشه، که فرمود و یدرعون بالحسنت سیئه ادفع بالتی هی احسن. این چند تا آیه نشون بده که مشکلات داخلیتون رو با دوستی به گذشت حل کنید. و مردان با ایمان مشکل داخلیشون رو دامن نمیزنن، اما نسبت به خارج متحد الکلمن رد الحجر هیسوجا. اگر ستمی بینها شد اهل انتصار، انتصار یعنی انتقام، انتقام میگیرن. در سوره مبارکه قبلا خونده شد که فرمود لو شاء الله لانتصر منهم، یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست از اینا انتقام میگرفت. انتصر یعنی انتقامه، ولکن لیبلو ببعضکم ببعض، ناصر به همین قسمت است. فرمود به این که اگر چون چه خدای سبحان لازم میدونست از اینا انتقام میگرفت، ولی آیه 4 سوره مبارکی که نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در اون آیه 4 فرمود به این که اما منن بعف اما منن بعدو و اما فدا حتی تذ الحرب و اوزار ها ذلک ولو یشاء الله لانتصر منهم. اگر خدا بخواهد برابر اراده تکوینی از کفار و استکبار و صهیونیست انتقام میگیرد، ولی بخواد شما رو بیازماید. ولو یشاء الله لانتصر، انتصر یعنی انتقامه، لن غیر از استنصار است. ممکن است گاهی من استنصار بیاید، ولی در این گونه موارد انتصر یعنی انتقامه. لانتقم منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. اینجا فرمود مردان الهی کسانی هستند که اگر به این کشورشون با آب و خاکشون تجاوز شده هر انتقامند و ما هم کمکشون میکنیم. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. چرا؟ چون جزاء سیئه مثلها. این بیان نورانی هست همین سلام الله که اون رد الحجر حیث جا همین است دیگر. شما بی خود به کسی سنگ نزنید، اما سنگی که آمده برگردونید به اون منطقه که آمد. هیچ حمله بی جایی نکنید، مزاحم کسی نباشید، حسن همجواری رعایت کنید تا در ایمان رغبت کنن. اما اگر یه سنگی آمد برگردونید دیگر. و جزاء سیئه مثلها، بدی را با بدی باید پاسخ داد. البته اونا سیئه هست به دو جهت، یعنی یسوع الانسان چون حمله کرده یک، و از نظر شریعت هم سیئه هست، معصیت هست، این جهت دوم. اما پاسخ اینها سیئه هست به لحاظ اینکه به نسبت به اونها دردآور است، ولی به حسب شریعت حسنه است چون عدل است، کیفر تبهکار عدل است و این عدل حسن است. پس اگر چنونچه در تعبیر دوم که آمد از سیئتون کلمه سیئه به کار رفت، اگر منظور ما یسوع الانسان باشد این سیئه معنا خودش دارد، اما اگر نه این کار سیئه باشد این به اصل مشاکله گفته شد، وگرنه این کار حسن است، این کار سیئه نیست. یعنی تنبیه متجاوز ولو به قتل باشد مثل قصاص، این قصاص حسنه است، این قصاص که سیئه نیست، این حکم شرعی است. بنابراین تعبیر از جزا به عنوان سیئه یا به معنای یسوع الانسان است که معنی لغوی است، خب این دیگه درست. و اگر چنون چه بار دیگه داشته باشد به جهت مشاکله است. یه بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه داره در برابر تندروی های مرحوم صاحب هداق که اخباری است. خب نمیدونم با این کتاب معنوس هستید یا نه، خیلی تعبیرات تندیشون نسبت به بزرگان فقهی ما دارد، مخصوصا نسبت به علامه و اینها. تند میگه این کار یه حجب و خروج من الدین، اگر اینجور فتوا بدید خیلی مثل آب روان این کار بگید یوجب الخروج. این در تعبیر کتاب هدایه یوجب الخروج من الدین، یوجب الخروج من الدین در تعبیراتشون فراوانه. مرحوم صاحب جواهر در اینجا دارد به اینکه این قلم قلم قدرتمندی است، میتونه دفاع بکنه. میدونید همه فقها، غالب فقها ها رو ما به اسمشون میبریم، میگیم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، محقق، علامه، اما صاحب جواهر رو به کتابش اسم میبرن، نمیگن شیخ محمد حسن صاحب، این صاحب جواهر. از بس این کتاب غنی و قوی است، این سلطان فقه است، این قطب فرهنگی فقه است، هشتش با علی اولاد علی. این کار آسانی نیست. یک نفر این دوره عظیم فقهی رو مثل سر بریزه خیلی کار، و این خدا همون خداست دیگه، بالاخره از شما هم باید ساخته بشه در حال در یکی از این فنون دیگه. اگر بخواهید هست، این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگاه آب و سمون. دیگه نمیگن محمد حسن، مثل که شیخ انصاری یا آخوند خراسانی یا محقق، این رو به نام کتابش میبرن، از بس این کتاب قطب فقهی است. ایشون خدا غریق رحمتش دارد میگن این قلم قدرتمنده، میتونه پاسخ شما رو بده. و اگر نبود ذیل آیه پایانی سوره مبارکه نحل، ما هم جواب میدادیم، چون در سوره نحل دارد که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این مال دارم. اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. و بود این ذیل آیه سوره نحل جلوی قلم ما را گرفته، ما تعبیراتی نسبت به شما نداریم. اینجا میفرماید جزاء سیئه سیئه مثلها، اما فمن عفا و اصلح فلا از قصاص بگذرد یا تخفیف بدهد عفو کند دمانند اون فاجره علی الله. اما بدانید که انه لا یحب الظالمین، هیچ ستمکاری را خدا دوست ندارد. به این ضمن این که فرمود دوست ندارد، یک انذار ضمنی هم به همراه دارد. بعد اصل موضوع رو بازگو میکند، فرمود ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. ما که گفتیم اگر عفو بکنید، نمیگیم حتما عفو بکنید، گفتیم اگر عفو بکنید اجرتون با خداست، ولی اگر نخواستید عفو بکنید، خواستید انتصار کنید، انتقام بگیرید، حق مسلم شماست. فلمن تسر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، هیچ حرجی بر شما نیست. راه نفوذ گناه یا عقاب به طرف شما بسته است، هیچ خطی کار خلافی نکردید شما. منتها ما میگیم ان الله یامر بالعدل یک و الاحسان دو، این احسان بالاتر از عدل است. اگر حق مسلمتون رو گرفتید این عدل است، اما اگر گذشت کردید احسان است. احسان عبادی یه معنا دارد، احسان اجتماعی حقوقی معنی دیگه دارد، یعنی البته معنا یکی است، مصداقا فرق میکنه. احسان عبادی از وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن احسان یعنی چی؟ نبود این احسان مقام است. وقت میگم احسان یعنی کار خیر نسبت دیگری کرده، به او وام داده، مشکل رو حل کرده. یه وقت میگیم احسنه یعنی عطا به فعل حسن. این احسان یعنی احسنه به معنی فعل حسن نیست، این احسان یعنی نسبت به غیر محبت کردن نیست، این مقام و منزلت است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان اینه که به این مقام برسه انسان. وقتی عبادت میکنه میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، طرزی این کلمات رو ادا میکنه که گویا خدا را با چشم جان داره میبینه. و اگر به این مقام بار نیافت، این رو ادراک بکند که در مشهد خداست، در محضر خداست، خدا او رو میبیند. الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه، این مقام کانه است. اون مقام انه مال هست امیر امثال هست امیر است که فرمود ما کنتو اعبد رب من داره. اون مقام انه است که مقدور افراد عادی نیست، این مقام کانه است. الاحسانو این رو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، الاحسانو ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، بدونیم که خدا داره میبینه. این مصداق سومی است برای احسان. ولی علی حال فرمود اگر کسی انتقام بگیرد تو اولئک ما علیه من سبیل. پس سبیل بر کیه؟ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعون في الارض بغير الحق. این بغير الحق یه وصف تأکیدی است، بغ یعنی ظلم، خب ظلم معلومه بغير حق دیگه، مثل که فرمود یقتلون النبیین بغير الحق، به قتل همول انبیاء بغير حق. در اون دو تا آیه این بغير حق برای تأکید دیگه، این آیه هم که آیه سوم بعد در قبال اون هاست، این هم تأکید یظلمو یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. این لهم عذاب علیم مال این هاست، عذاب علیم. این را خودشون کسب کردن، مثل که در دنیا لهم ما کسبت و علیهم مکتسبت، هر چه که للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، زن مرد هر کی کار کرد نتیجه کارش مال خودشه. اینجا هم که در لهم عذاب علیم، نتیجه کارشونه دیگه، کسب کردن دیگه. یه وقت است که مسائل مالی است، میفهمد للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب، یه وقتی مسائل حقوقی و اخلاقی اعتقادی است. فوالله ما کسبت و علیه ما اکتسبت. اینجا فوالله عذاب علیم همین است. منتها این لهم لام برای اختصاص است، نه برای منفعت. ما گاهی لام برای منفعت است، میگیم پرونکار لهم ما کسبت و علیه لهم ما کسبت و علیه ما اکتسبت، یا لهم که این لام در قبال علاست. یه وقتی لام لام اختصاص است، نه لام منفعت. چون لام لام اختصاص است، لذا حلال و حرام، بهشت و جهنم، سیئه و حسنه، هر دو با لام گفته میشه. اینه که تو سوره مبارکه اسراء دارد که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این برای مشاکره نیست، که وگرنه نظیر لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت با علا گفته میشد. این برای آن است که بفهماند عمل مال عامله، حالا چه بد چه خوب. این لام لام اختصاصه. اینجا لام لام نفع نیست، مشاکله هم که در کار نیست. ما جمله دیگه نداشتیم که مشاکله اون باشه. این لام لام اختصاصه، این خودش کسب کرده مال خودشه دیگه. لهم عذاب علیم ولی ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. اگر کسی بردبار بود از جا در نیامد و لغزش دیگران را بخشید، این قسمت های مال جریان داخلی خود حوزه اسلامی است. ان ذلك لمن عزم الامور. اونی که لقمان به فرزندش گفت اصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور، من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. خب همه کارهای ما عزمی است، ما کار بی عزم نداریم. یعنی انسان اگه بخواهد یک کار رو بدون اراده انجام بده محاله. چه طنز، چه جد، چه هزل، چه جد، حتما با اراده است. اگر دست انسان رو بگیرن از جای به جای برن، انسان مورد فعل است نه مصدر فعل. ولی اگر مصدر فعل شد، کاری به او اسناد داده شد که او کار را انجام داد، به ضروره با اراده و عزم است. محال است که انسان کاری را بدون اراده انجام بده. اگر چون چه بی اراده انجام گرفت، اون کار او نیست، او مورد فعل است نه مصدر فعل. اما درباره کارهای حساس ما میشینیم فکر میکنیم، مشورت میکنیم، تصمیم میگیریم. من عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها. مثل که میخواد ازدواج کند یا مثل که میخواد خانه بخرد، این من عزم الامور است. اما خاصیته که نون تهیه کند، یه سیب زمینی تهیه کند، یه قدر پیاز بخرد، نگه من عزم الامور. حالا بشینه مدتا فکر بکنه، مشورت بکنه که من سیب زمینی از کجا بخرم، اینا نیست. وقتی فرمود وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یعنی از اموری که شما باید تصمیم بگیرید. اینجا هم صبر و بردباری اینه. و من یذل الله فما له من ولی بعده و تر الظالمین لما رأب العذاب لغولون هل اراب مرد من سبیل اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.